ارزش یه وقتای جا میندازن. نظامیگری خودش یه ارزشه. اصلا تمدن‌های بزرگ و باشکوه تاریخ یه بعدشون هم یکی از علائمشون نظامیگریه. منتها نظامیگری که در خدمت عدالت و انسانیت باشه داریم، نظامیگری هم که در خدمت غارت و چپاول و اشغال باشه و جنایت باشه داریم. ولی به لحاظ اقتدار نظامیگری یکی از شاخصه‌های تمدن‌های باشکوه در دنیاست همیشه. حالا من روایتی هم آوردم خدمتتون میخونم ببینیم که تو منطقه اسلامی هم این مسئله چقدر بهش دقت شده. عرض میکنم نظامیگری یه بود شجاعت و جنگندگی اونه، یه بود هم همون انضباط تشکیلاتیه که حالا مثلا ما که تو دوران جنگ بسیجی بودیم این بودش رو نداشتیم، تو نیروی مردمی بود با آموزش کم میامدیم منطقه، اصلا بعضی از سلاح‌ها رو تو خود عملیات می‌فهمیدیم چیه اسمش چیه. چاره‌ای هم نبود تو دوران، همین نیروهای مردمی اگر نبودن نیروی ارتش به تنهایی نمیتونست کار بکنه، همه باید با هم بودن. ولی این روح تشکیلاتی و انضباطی خب تو ارتش هست و جای دیگه نیست، واقعا توی بسیج اینا نبود. حالا بسیج هم اگر کاری کرد بیشتر مسئله فداکاری و خلوص و خلاقیت که از هیچی همینطور چیز یاد بگیرن. این یه نکته که به نظرم روی قضیه باید خیلی دقت کرد که ارزش کار عقیدت سیاسی رو معلوم بکنه. دوستان دیدن چند جا در نهج البلاغه از جمله در فرمان مالک اشتر حضرت تعبیر به جنود میکنن و به عنوان یکی از اقشار اصلی و ارکان جامعه، یعنی مثلا نهاد تجارت رو اسم میبرن تجارت، نهاد اقتصادی مالی و مالیات رو اسم میبرن نهاد چی رو اسم میبرن، یکیش هم به فرمان نهاد نظامی و نظامیگری، نهاد ارتش به اصطلاح به تعبیر امروز، در کنار نهاد قضاوت، نهاد تجارت، نهاد مالی مالیاتی، نهاد دیوان سالاران و کارگزاران حاکمیت و ملت از جمله به نظامیان و نظامیگری که به فرمان اینا همه روی همدیگه یک شبکه واحد اجتماعی هن. و اونجا حضرت می‌فرمان که تعریف نظامی و نظامیگری البته در فرهنگ اسلامی با نظام‌های مادی قدرت محور متفاوته. تعریف ارتش اسلامی رو تو نهج البلاغه به نظر من کامل میشه استخراج کرد. شاخصه‌های ارتش اسلامی و مردمی و انقلابی که اولا یک ارتش هدفی است، ارتش هدفی، ارتش ایدئولوژیکه، ماشین کوکی نیستش، آدم آهنی نیست، نظامیان مسلمان گلادیاتور نیستن، گلادیاتور قدرت‌ها که برای شهوت اونها با هم و با دیگران بجنگن. المأمور و معذور هم نیستن. باید بفهمن که اصلا حضرت تعبیر میفرمان فرماندهشون میفرستن یه جایی، مالک حتی میفرستن اینجا، فرمانده های نظام میفرستن به نیروهاشون میگن از او اطاعت بکنید مادام که در مسیر حق است. اصلا این تعبیرشون که الان من روایت میخونم و بر اساس اعتقادات مبارزه میکنم. برخلاف ارتش های استعماری و استبدادی که ژاندارم استعمار در منطقه بود، ارتش شاه و ارتش سرکوبگر ملت، ارتش انقلاب ارتش رهایی بخش، ضد اشغالگر، ضد استعماری، اسلامگرا و مردمی، یه ارتش آزادی بخش هست و باید باشه. یک ارتش وظیفه‌گرا که جنگ ها رو به عادلانه و غیر عادلانه تقسیم میکنه، تو جنگ عادلانه با تمام وجود باید شرکت میکنه، جنگ های به استکباری و ضد استکباری تقسیم میکنه، براش مسئله مشروعیت مهمه که آیا این وظیفه این کار مشروعه یا نه، حقوق جنگی براش مهمه، اخلاق جنگی، اخلاق نبرد براش مهمه، حقوق اسرا براش مهمه، انگیزه نبرد براش مهمه. برای یک ارتش مسلمان نگیم آقا دیگه ارتش ارتش جنگ جنگی دیگه، اسیر اسیره، نه اینا با هم واقعا فرق. ارتش مسلمان دغدغه اصول و حقوق داره. ما یه نظریه پردازی اسلامی راجع به نظامیگری باید تو دانشگاهامون تو ارتش و این ورانور داشته باشیم که معلوم بشه بر چه پایه هایی تعریف میکنیم. مثلا معلوم بشه نگاه ما نگاه توکویلی نیست که میگفت ارتش ها یا راحت طلبن که متلاشی میشن و الا ارتش قوی ارتش جنگ طلب و قدرت طلبه. تعبیرشون اینه که جنگ طلبن چون در زمان صلح رشد حرفه‌ای ندارن، زمان جنگ بیشتر درجه و ترفیع و کسب افتخار میشه و لذا همیشه وسوسه جنگ و جنگ طلبی با اونها هست. این تحلیل برای ارتش هایی که تربیت دنیاگرا و سکولار دارن تعریف درستی، اما ارتش اسلامی نه، یه ارتش اخلاقی وظیفه‌گرا مقتدر در اینها صلح طلبه، منتها صلح به شرط عدالت، چون اگه صلح بدون عدالت باشه اون ذلته، اون شکسته، اون صلح نیست. یا نگاه ارتش مسلمان به مبارزه نگاه داروینی نیست که تکامل اجتماعی رو بر اساس قدرت محض تصویر میکنن که حق با قوی است، قوی حق موندن داره، ضعیفا ضعفا از بین میرن و باید برن. نگاه اسپنسری نیست که جامعه رو تقسیم میکرد بر اساس تعبیری که از پیچیدگی داره به جامعه جنگجو و جامعه صنعتی و فکر میکردن تو جامعه صنعتی دیگه جنگی نخواهد بود که دقیقاً نقضش رو تو همین 100 سال اخیر که جهان صنعتی تر شده داره می‌بینیم. وحشیانه ترین جنگ‌های تاریخ تو همین دوران صنعتی شدن اتفاق افتاد. و اما روایات، ببینید تو خود فرمان مالک اشتر که حضرت تعبیرشون اینه که الجنود به اذن الله حصون الرعیه، ارتش رو می‌فرمان حضرت که شماها، اولا تعبیر اذن الله میارن که یه ارتش مسلمان به اذن الله عمل میکنه، اصلا موجودیتش موجودیت الهیه، چنان که تو همونجا تعبیر به جنود الله میکنن، ارتش رو میگن جند الله، حتی نمیگن جند علی، نمیگن جند کسی، جند هیئت حاکمه ای. فرمان که حقیقت نظامیگری تو ارتش اسلامی جند اللهیه. این از جمله چیزایی که تو آموزش عقیده سیاسی از فرمانده و افسر تا سرباز تا دژبان همه باید اینو بدونن. ارتش خداوند هستید. شما ارتش خداوندید. مزدور کسی نیستید. ارتش خدایی. یعنی پاسدار حقیقت الهی و فرمان خداوندید. و بعد حصون الرعیه. رعیت یعنی ملت. رعیت این کلمه معنای فارسی رعیت مد نظر نیست. تو فارسی وقتی میگن فلانی رعیته در برابر ارباب میگن. میگن ارباب و رعیت. رعیت در روایات ما و در زبان عرب به این معنایی که ما تو فارسی میگیم نیست. رعیت در برابر ارباب نیست، حتی به معنای کارگر و کارفرما نیست. رعیت یعنی که ریشش رعایته، کلمه رعایت. رعیت یعنی ملت. چرا میگه رعیت؟ چون حقوقشون باید رعایت بشه. لذا رعیت یه تعبیر خیلی مثبتیه توی روایات ما. حضرت میفرمان ارتش نیروهای نظامی حصون و رعیه یعنی دژ ملت هم. این تعابیر که وظیفه شناسی برای ارتش آموزش وظیفه شناسی، شما حصن خلق و دژ توده ها و حافظ ملت، حافظ مردمه. این خصوصیتی که حضرت تو فرمان مالک اشتر میشمونن. خصوصیت دیگه زین الولاد، زین زینت، یعنی ارتش در شکوه و اقتدار و انضباط و اینا باید مظهر باشه که مانور شکوه یک تمدن و اقتدار یک حاکمیت ملی است. ارتش قوی منسجم با شکوه که دشمنان ملت رو بترسانه، نه ملت رو، دشمنان ملت بترسن ازش، که ما نمیتونیم این کشور رو تجزیه کنیم، نمیتونیم به این کشور رو اشغال کنیم، نمیتونیم این ملت حمله کنیم. زین الولاد یعنی حاکمیت، نماد اقتدار حاکمیت ملی. اینا تعابیر حضرت توی نهج البلاغه است. هدف ارتش اسلامی امنیت ملت، زینت و جمال کشور در برابر بیگانگان و مهاجمان، و سوم عز الدین، عزت دین خدا. یعنی ارتش در خدمت عزت حقیقته. میخواد دین، دین چیه؟ دین قانون زندگی صحیح، قانون رشد بشره. این ارتش در خدمت این قانونه، این شریعت، این ارزش‌های اسلامی و انسانی است. میفرمان وعلم، بدان که به مالک میگن، مالک اشتر رو فرستادن برای حکومت اسلامی در شمال آفریقا، مصر، که بین راه شنیدید مسموم شد و شهید شد. اونجا تو فرمان میفرمان به مالک که وعلم، بدان که مردم اصناف و اقشاری دارن. این تعبیر رو خواستم بگم که لا یسلح بعضها الا ببعض. این اقشار و نهادهای اجتماعی همه به هم مرتبط و همه مدافع همان. ارتش میشه یک قشر اساسی، یک رکن جامعه، یک ارتش تخصصی همیشه دائم آماده و جزء اقشار ملته. میفرمان که الرعیه طبقات، یک طبقه مهم رکنی از ملت ارتشه. بعد میفرمان ارتش، پس این یعنی این تعریف ارتش ملی، اینم یعنی ارتش ملی، ارتشی که یکی از طبقات ملته، ارتش ملی و مردمی، خواستگاهش همین ملت و جامعه است. لا یسلح بعضها الا ببعض، اقشار مختلف صلاح و رشدشون به هم وابسته است، یک شبکه متقابلن، کار هیچ کدوم بدون دیگری درست پیش نمیره. میفرمان نهاد تجارت، نهاد نظامیگری، نهاد قضاوت، نهاد دیوان سالاری، نهاد امنیت، نهاد چه، همه نهادها باید با هم مرتبط و در خدمت هم باشن. اگه ارتش نباشه امنیت نیست، وقتی امنیت نیست نه قضاوت نه تجارت نه هیچی درست انجام نمیشه. از اون طرف اگر تجارت و قدرت اقتصادی قوی تو جامعه نباشه، ارتش درست تغذیه نمیشه، ارتش گرسنه نمیمونه، تجهیزات نداره، درست آموزش نمیتونه بده. اینم که این شبکه‌های اجتماعی در برابر هم مسئولن، به هم مرتبطن، به هم باید کمک کنن. اینم حضرت تعبیر دارن که تجارت و بازار بدون ارتش یعنی امنیت و نظم متلاشی بشه، امنیت اقتصادی هم نیست، بازار هم نخواهد بود. از اون طرف ارتش بدون اقتصاد نظامی پایدار نیست. لا غنا به بعضها ان بعض، هیچ کدوم از اون دیگری بی نیاز نیستن، همه به هم نیازمنده، همه باید در خدمت هم باشن، نهادهای اجتماعی. فمنها جنود الله، یک قشر جند الله هم ارتشه. منها کتاب، منها قضات العدل، منها عمال الانصاف و رفق، دستبندی های اجتماعی. نیاز جامعه به ارتش، نیاز ارتش به جامعه، پایگاه مردمی ارتش، پایگاه اقتصادی ارتش، پایگاه عقیدتی ارتش که این حالت جندلایی برای حاکم میشه، اخلاق اسلامی، حقوق اسلامی که همین کار عقیدتی سیاسی است. فرمودن این نهاد نظامی ارتش برای چی؟ عزت دین، عزت دین، یعنی دین نباید ذلیل باشه، دین نباید سرکوب بشه، پامال بشه. این قدرت باید در خدمت دین، یعنی در خدمت حق، عدالت، اخلاق، برادری، رشد معنوی و الهی باشه، نه در خدمت استبداد، استعمار، سرکوب ملت ها، عقب موندگی و ظلم به بشر. دیگه سبل الامن، کارکرد به فلسفه دیگه ارتش، سبل الامن، امنیت، راه‌های امنیت کشور، ایجاد امنیت برای مردم. بعد فرمودن لیس تقوم الرعیه الا بهم، یعنی جامعه بدون یک ارتش قوی و منسجم اصلا سرپا نمیمونه. این هم تعبیر دیگر حضرت. و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم، بتونن اعتماد بکنن، بتونن یک یعنی تضمین داشته باشه. بنابراین بل آقا ارتش مؤمن دیگه احتیاج به لوجستیک نداره. چرا؟ اوهم داره، منتها فرق ارتش مؤمن و غیر مؤمن در این نیست که هر دو لوجستیک و حمایت اقتصادی میخوان، این همه میخوان. فرقشون در اینه که اگر یه وقتی حمایت لوجستیک مادی نرسید، باز ارتش مؤمن از پا در نمیاد، ولی ارتش مؤمن از پا در میاد. دیدیم ما دیگه زمان جنگ واقعا مقایسه این ور با ارتش بعثی دیدیم دیگه چطور شد. یکی دیگه باز در روایات اشاره میکنه به نظم و انضباط در ارتش. یکی از روایات حضرت من میخونم، فرمودن سووا صفوفکم، توی نبرد صفین حضرت آمدن سان میدیدن از نیروهاشون، فرمودن سووا صفوفکم، میدیدن بعضیا همطوری وایستادن یکی عقب یکی جلو تو یکی از صفا، حضرت آمد جلو فرمودن که سووا صفوفکم، درست صف، این چه صفیه؟ مساوی، تنظیم، درست، منظم، که از دور که نگاه میکنم باید همه صف منظم باشه. انضباط تشکیلاتی، فرمودن صفوفتون رو تسویه و صاف منظم کنید، کل بنیان المرسوس، ستون محکم، دژ محکم، باید از دور که نگاهتون میکنن از نظم شما حساب ببرن. این تعبیر حضرت امیره به نیروهاشون در نبرد صفین. البته خشونت و بیادبی و اهانت هرگز تو منطق امیرالمومنین نیست، ادب و احترام. باید کار کنی، سرباز پایین، عادی ترین سرباز، فرمانده شو، هم دوست داشته باشه هم ازش حساب ببره. این دوتا حضرت امیر میگن هر دوتاش باشه. والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7، و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این این ظلم رو به پایان است، از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان است، از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان است.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان، صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایش اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پیندوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پیندوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه‌ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پیندوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. با شنیدن حرفهای حاج کریم، سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفهای حاج کریم پیندوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد. بعد از مباحثه زخمی که حاج کریم از راهزنا خورده بود سر باز کرد و اون بیحال شد. عمران و احمد دنبال راه چاره‌ای بودند که حاج کریم رو به طبیبی برسونن که داروهای لازم رو برای مداوا داشته باشه. اونا کنار رودخونه سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد همراه با ناله حاج کریم از چادر بلند شد. دهن حاج کریم کف بسته و از زخم شونش خون جاری بود. عمران با عجله سوار اسب شد و به تاخت رفت تا هرچه زودتر طبیبی رو به بالین حاج کریم پینه‌دوز بیاره. اون همینطور که پیش می رفت در بیابان به مردی رسید و سراغ طبیب رو گرفت. مرد نشونی خونه کمال الدین طبیب در نیشابور رو به عمران داد. عمران به سمت نیشابور تاخت. دو راه مدام صدایی توی ذهنش تنین می انداخت. صدای فرستادی امام رضا علیه السلام که در برهوت مشک آبی به اون داده و از مرگ نجاتش داده بود. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت پایانی. عمران سوار بر اسب به سمت نیشابور میتاخت. دوباره صدای فرستاده امام همون که توی برهوت نجاتش داده بود تو ذهنش تنین انداخت. آن چشمه آب حیاتی که تو در پی آنی درون قلعه استوار میجوشد. عمران خسته و بیرمق به نیشابور رسید و مقابل خونه افسار اسبشو کشید. مرد میانسالی از کنارش رد شد و کنجکاو به اون نگاه کرد. عمران با دست به مرد اشاره کرد که بایسته. مرد ایستاد. عمران پرسید:
به من بگو کمال الدین طبیب را کجا می توانم پیدا کنم؟
مرد با دست به راهی اشاره کرد و گفت:
از هفت درخت که بگذری دری چوبی مقابلت می بینی. آنجا خانه کمال الدین طبیب است.
سپاسگزارم.
عمران لگدی به سینه اسبش زد و گفت:
برو حیوان، هی!
اسب راه افتاد. مرد به عمران و اسبش که دور می شد خیره شده بود. عمران به کوچه باریکی رسید. چند پسر بچه مشغول بازی و جست و خیز بودن. بچه ها با دیدن اسب از ترس پای دیوار کاهگلی ایستادن و خودشونو به دیوار چسبوندن. عمران سوار بر اسب با عجله از بین اونا رد شد. دوباره صدای فرستاده امام تو ذهنش تنین انداخت:
اگر به درون قلعه درایی آب حیات از آن تو خواهد بود.
عمران از درخت اول رد شد. تا درخت دوم راه زیادی مونده بود. دوباره لگدی به سینه اسب زد و پیش رفت. این بار حرفهای راهله دختر حاج کریم پینه دوز توی ذهنش تنین انداخت:
صاحب عالم تو را به خانهش می کشد و تو در خیال دریای شمالی. با آنکه جوانمردی و خصلت مهربانی را در تو دیدم، بگذار خواهرانه بگویم که مثل تو مثل آن سیمرغ بلند پروازی است که در آسمان ها جولان می دهد اما دلتنگ پرواز گنجشکاست. اینجا دشتی ساده و معمولی میان راه خراسان نیست. اینجا برگی از تاریخ زندگانی توست و فردایان از تو خواهند پرسید که چگونه امامی تو را از مرگ نجات داد و تو حتی نخواستی صورتش را ببینی.
عمران از درخت دوم و سوم رد شد. از مقابل چند حجره که درهای اونا بسته بود و پرچم‌های سیاه بر سر درهاشون آویزون بود گذشت. از همه جا غم می‌بارید. عده‌ای به سر و صورتشون می‌زدن و از دور صدای شیون زنها بلند بود. عمران با تعجب به مردان سیاه پوش نگاه می‌کرد. پیرزنی پنجره خونش رو بست. حجره‌داری درهای بزرگ و چوبی حجرش رو قفل زد. عمران به تاخت دور شد. دوباره صدای راهله توی ذهنش تنین انداخت:
تو که جوان مردی چگونه رسم جوان مردان را از یاد برده ای؟ از رسم جوان مردان یکی آن است که چون کسی در حق تو لطفی کند تا قیامت در خاطرت بسپاری و همواره از آن یاد کنی و در پی جبرانش باشی. آیا علی ابن موسی رضا که حجت خداست در زمین در آن برهوت مرگبار سیرابت نکرد و از مرگ نجاتت نداد؟
چند زن دنبال بچه هاشون دویدن و اونا رو به خونه بردن. مردی با صدای بلند گریه میکرد. عده‌ای دورش جمع شدن. فشار جمعیت راه عمران رو بست. اون فریاد زد:
کنار بروید! کنار بروید!
کجا می روی که انقدر شتابانی؟
به خانه کمال الدین طبیب!
با شنیدن این حرف همه ساکت شدن و به عمران نگاه کردن. مرد با بغض گفت:
آیا از علی ابن موسر رضا خبری آورده ای؟
عمران با تعجب به مرد نگاه کرد و گفت:
علی ابن موسر رضا؟ نه نه نه، من در پی کمال الدین طبیبم. آمدم تا او را برای مداوای کسی با خودم ببرم.
دیر آمدی جوان.
دیر آمدم؟
چند نفر روی بام خونه ها پرچم مشکی علم می کردن. مرد به عمران نگاه کرد و پرسید:
مگر خبر نداری؟
عمران با بخت به دور و برش نگاه کرد و پرسید:
آیا از دنیا رفته است؟
منظورت کیست؟
کمال الدین طبیب.
مرد افسار اسب عمران رو گرفت و با بغض گفت:
ما از علی ابن موسر رضا سخن میگوییم جوان، او را کشتند.
با شنیدن این حرف عمران با صدایی که میلرزید پرسید:
علی ابن موسی رضا؟
مرد به گریه افتاد و نتونست جواب بده. پیرمردی از بین جمعیت رو به عمران کرد و گفت:
علی ابن موسی رضا را در خراسان با زهری مهلک مسموم کردند. کمال الدین طبیب به خراسان رفت تا شاید خودش را به مولای من برساند. پیغام رسیده است که دیگر نیازی به طبیب نیست.
پیرمرد اینو گفت، بعد رو به جمعیت کرد و با صدای بلند ادامه داد:
آیا به خاطر دارید که فرمود هر که بر روی زمین است فانی است و فقط وجه پروردگار باقی است؟ آیا علی ابن موسی رضا وجه الله نبوده و نیست؟
مشک از دست عمران روی زمین افتاد و آب جرعه جرعه روی خاک ریخت. پاهاش سست شده بود. میخواست از اسب پیاده بشه که پاش توی رکاب گیر کرد و روی زمین افتاد. از دور صدای ناله و شیون زنها بلند بود. عمران اشک در چشم به سمت صدا چرخید. زبونش توی دهنش نمیچرخید.
علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رضا کشته شد.
پیرمرد روی بلندی سکوی ایستاد و با صدای بلند گفت:
هی مردم، به یاد آورید کلام علی ابن موسی رضا را، وقتی خواست از نیشابور خارج شود.
با شنیدن صدای پیرمرد، مرد دیگه‌ای با صدای بلند گفت:
به خدا سوگند که در یادم مانده است.
پیرمرد ادامه داد:
آن روز عده‌ای بر گرد علی ابن موسی رضا جمع شدند و عرض کردند: ای پسر رسول خدا، برای ما حدیثی بگو که راه را از شاه باز شناسیم.
عمران سر بلند کرد و خودشو به سمت جمعیت کشوند و با صدای لرزان گفت:
آیا علی ابن موسی رضا سخنی گفت؟
عمران اینو گفت و به مشکی که از آب خالی شده بود نگاه کرد. پیرمردی که بالای سکو ایستاده بود گفت:
آری، علی ابن موسی رضا همانطور که در کجاب نشسته بودند، سر مبارکشان را بیرون آوردند و با مردم سخن گفتند. چند نفر سخنان ایشان را نوشتند تا کلام امام کتاب به کتاب و نسل به نسل برای آیندگان بماند.
عمران با بغضی که راه گلوشو بسته بود پرسید:
علی ابن موسی رضا چه فرمودند؟
جوانی بالای سر عمران نشست و سر اونو روی زانوش گذاشت و گفت:
امام فرمودند پدرم از پدرش تا امیرالمؤمنین علی و او از پیامبر و پیامبر از جبرئیل نقل کرد که خداوند می‌فرماید کلمه لا اله الا الله قلعه من است، هر کس وارد این قلعه شود از عذابم در امان است. امام کمی تأمل کردند و فرمودند: اما این شرط‌هایی دارد و من از شرط‌های آن هستم.
با شنیدن این حرف عمران توی فکر رفت و با خودش گفت:
این همان قلعه است که علی ابن موسی رضا از طریق فرستادش مرا به آن هدایت کرد. آری، قلعه نجات و رسیدن به آب حیات واقعی پذیرفتن ولایت علی ابن موسی رضا است. دیر آمدم آقا، آیا مرا در قلعه تان جایی هست؟
عمران از پشت پرده اشک به پرچم‌های نگاه کرد که روی بام خونه‌ها در باد تکون می‌خورد. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب اقیانوس مشرق رو شنیدید. امیدوارم از اون بهره کافی برده باشین. اقیانوس مشرق حسن ختام مجموعه روایت کتاب بود، مجموعه‌ای که نزدیک 5 سال هر روز تقدیم شما عزیزان شد. از اینکه شنونده این برنامه بودید و با نظرهای ارزشمندتون به ما کمک کردین سپاسگزاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Oh.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت